أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب أدخل لي مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين. وسلام و احترام خدمة تمامی مخاطبان گرامی، برادران و خواهران ایمانی. عرض کردیم خدمتتون که عرضم به حضورتون که یک قضیه‌ای مطرح شد و یک شبهه‌ای در مقابل اون بیانی که ما داشتیم برای رد طلب شهادت خلیفه نسبت به زهرای مرضی سلام الله علیها، و این بود که ما گفتیم طلب شهادت از وجود مقدس زهرا و امیرالمومنین علیه السلام منزله در واقع یک وهن نسبت به شخصیت اونها، متهم کردن حضرات به ارزم به دنیا طلبی و تضییع حقوق عامه مسلمینه. این به این معنا بود. در مقابل شبهه‌ای از واقعی در واقع مطرح شد که بله، امیرالمومنین علیه السلام تمکین کردند به قضاوت قاضی در مورد زره گمشده‌ای که در دست یهودی دیده بودند و حکم پذیرفتند، و این در واقع اون چیزی که شما گفتید در شخصیت بلند علی علیه السلام و زهرای مرضیه، این تلازمی نداره به اینکه بخوان تمکین کنن به رأی مخالف قول خودشون در محکمه. ما عرض کردیم که اینجا در مورد این مسئله دو تا گزارش وجود داره. یک گزارش سنی است که مفصلا بررسی کردیم و عرض شد که این گزارشی که در واقع منابع اهل سنت، یعنی به طریق سنی بیان شده، این در واقع برساخته شخصیتی مثل شریح و شعبی هست، و این در واقع خلاصه کلام داره یک اقرار تاریخی از امیرالمومنین علیه السلام میگیره که اون چیزی که در مسئله فدک حضورتون عرض شد که مطالبه ارث در واقع خلیفه انجام داد، این بر حق بوده و امیرالمومنین خودش هم قبول داره، در این واقع هم اقرار داره میکنه و که بله مطلب درسته. ما عرض کردیم که این گزارش نشانگر این مطلب هست و متاسفانه بعدها هم شدت منتشر شد، هم در میان اهل سنت و هم در میان پیروان مکتب اهل بیت. ولی در گزارشی که در مورد همین قضیه هست در منابع درجه یک و معتبر در واقع کتب اربعه دیگه عالی ترین منابع روایی ما هست، که یک گزارش واحد بود به اسناد صحیح، به اسناد متعدد و همه صحیح، ملاحظه فرمودید اصلا مطلب 180 درجه متفاوته. و ما عرض کردیم حالا خلاصه این مطلب این بود که اصلا زره، مسئله زره متعلق به امیرالمومنین نبوده، زره بوده که از تله به جا مانده بوده در جنگ جمل، و شخصی به نام عبدالله بن غفل تعمیمی یا تیمی این رو در دست داشته. امیرالمومنین فرمودن این غلول، در واقع از غنیمت سرقت شده. این آقا تقاضا کرد که امیرالمومنین آقا جان یک حکم قرار بدید، مستقیم از من نگیرید، خلاصه این آبروی ما حفظ بشه، بگن علی از تو این مثلا زره رو گرفت، خیلی بده برای من، بگن شوری حالا میشه کاریش کرد. برحال حضرت پذیرفتن، شوری رو حکم قرار دادن، بحث قاضی تحکیمه، قاضی محکمه نیست. و بعد عرضم به حضورتون که وقتی قضاوت کرد شوری، در واقع غضب کردن بر علیه و فرمودن شما سه بار قضایی به جور کردی، اولا از من طلب شاهد کردی در حالی که اصلا شاهد نیاز نداری، غلول. پیغمبر اکرم فرمود که این در واقع بدون بیانه باید عکس بشه، طرف مقابل باید بیانه بیاره، این یه قضایی به جوره. نکته دوم، من در واقع حسن رو به شهادت آوردم، شما رد کردید، گفتی شاهد واحد، در حالی که در واقع شاهد واحد با یمین قبول میشه، این قضاوت جائرانه بود. و نکته سوم، شهادت مملوک را، یعنی قنبر رو رد کردید، در حالی که مملوک اگر عدل باشه شهادتش قابل قبوله، و اینها همه مثلا قضاوت جائرانه بود که تو انجام دادی. و از همه این حرف ها مهمتر و اصل مطلب این است که حضرت فرمود من امام مسلمینم. چطور امام که تمام در واقع اعراض و نفوس و اموال و همه جان و مال مردم و مسلمان در دست اوست، تدبیر جامعه به دست اوست و در واقع همه امور رو اداره میکنه، در مورد اون مسائل در واقع امین شمرده میشه، اما در مسئله یک ذره ای که میخواد به بیت المال برگردونه شما به او اعتماد نمی کنید، و در واقع میخواد بفرماید که اصلا این سالم انتفاعی موضوعه، اصلا مسئله این نیست. و خلاصه تو کرام حضرت میخواد برامد آقا من برای حفظ آبروی این آقا آمادم که شما رفع رجوع بکنی و زره رو ما برگردونی به بیت المال، نیومدم اینجا چنین قضاوتی بکنی. و اصلا مسئله قضاوت نبوده. خلاصه کلام در این گزارش اونجوری که هست این هستش که در واقع اصولا مسئله ترافع و در واقع قضا و محکمه مطرح نیست. ما عرض کردیم که بر این گزارش که گزارش فوق‌العاده است، عرض کردم به خاطر مصدرش و اسنادش و متنش، یک متن قوی محکم در واقع کاملا شسترفته داره، تأملاتی داریم و تأملاتی عرض کردیم. دو نکته رو عرض کردیم. نکته اولی بود که این منازعه اصلا شخصی نیست به خلاف گزارش سنی. دو گفتیم وهن شخصیت امیرالمومنین هست که اونا گفتن زره مال خود علی بوده. نه، زره مال طلحه بوده، از غنیمت مسلمین رو بوده شده و اصلا وظیفه حاکم اسلامی هست که در واقع از منافع مسلمین دفاع کنه و اموال، همونطور که عرض کردم در مورد شما شمعی که حضرت خاموش کردن در گفتگوی با در واقع طلحه و زبیر، همین بود دیگه، گفتن این مال بیت المال، من نمیتونم از بیت المال استفاده کنم. خب اینم مال بیت المال. این دقت امیرالمومنین علیه السلام هست و جزء فضایل حضرت هست. نکته دوم که عرض شد این بود که مطلب این نبود که علی بگه بریم محکمه. نه، این بنده خدا گفت آجان شما همین که عرض کردم شما خودتون قضاوت نکنید، خودتون خلاصه مال ما اینو مصادره نکنید. خیلی بده من گفت اگه بگن علی از من گرفته، این دیگه بالاخره تمام حیثیت ما از بین میره. بریم محکمه، حکم قرار بدید که بگیم شوره گرفته. حالا میشه در اون یک عذری آورد که بگیم نه شاید اشتباه کرده، چه اونها بالاخره یک آبروی از ما باقی میماند. این در واقع برای این قضیه بود. حضرت هم قبول کردن، گفتن باشه اشکال نداره. نکته سومی که بخوایم عرض بکنیم اینه که عرضم به حضورتون که وقتی که معید همین نکته دوم هست، وقتی حضرت فرمودن که اولین قضایی به جور تو به شوره فرمودن، اولین قضایی به جور تو بود اون که شما باید بدون بیانه ضرر برمیگردوندی طبق فرمایش پیغمبر اکرم. یعنی ببینید مفروض قضیه برای رجوع به حکم این بوده که امیرالمومنین فرمودن خب طبق این قاعده اصلا موضوعیت نداره اصل مسئله در واقع حکمیت و ترافع، موضوعیت نداره. یعنی قاعدهش این بود که وقتی حضرت مراجعه میکنن آقای شوری بفرمان که آجان که اصلا بیانه نمیخواد که شما باید در واقع ذره رو به شما تحویل بده. شما قاعده نمیخواد بگه، حضرت میخواد بگه در برخورد اول که تمام بود دیگه نمیرسید به شهود این حرفا. فرض مسئله این بوده که فرمودید بیان فرمود قضای جور اول تو ظالمانه بودن، این است که این ظلمه که تو وارد دعوا کردی مسئله رو. اصلا دعوا اینجا مطرح نیست. ما آمدیم پیش تو که تو با جریان این قاعده اصلا در واقع مسئله هم به جای که من بگیرم خلاصه شما تعبیر ما میدادی، تموم شد رفت همین. و آبروی من تو خدا حفظ بشه، نگن علی ازش گرفت و بگن شوره گرفته. شوره مشکل نداره، از این کارا زیاد میکنه شوره. به هر حال مردم دیدن که شخصیتش چجوریه. خب این نکته سوم. نکته چهارم، مهمترین فقره این روایت شریف، همون عرض کردم که تعبیر بود که امیرالمومنین فرمودن که بله بزرگتون عرض شد که تعبیرش اینجوری بود، عرضم به حضورتون که بله فرمودند بله بله امام المسلمین یؤمن من امورهم الا ما هو اعظم من هذا. امام مسلمین در اموری خیلی بزرگتر از یک ذره امین شمرده میشه، اعتماد بهش میشه. یعنی اون کاری که داره میکنه امام مسلمین، اون ملاک حقه، اون ملاک در واقع عمل هست. این بحثه. ببینید امیرالمومنین علیه السلام میفهمن اصلا این مسئله چیزی نیست که بخواد به دادگاه مراجعه بشه، برای اونم یک ذره. در فرمودید این مسئله فوق این حرف هاست. کسی مثل علی که عرض کردم بحث. بعد نکته که اینجا هست مسئله امامت رو مطرح فرمودن. ببین دقیقا من عرض میکنم دقیقا امیرالمومنین پاسخی رو که در واقع در مقابل دستگاه خلافت دادن اونجا تو اون گزارشات مختلف تو این قضیه دارن فریاد میکنن که در واقع این طور نیست که شما در مقابل ما قرار بگیرید و بخواید بگید که خب حالا ما نظری داریم. علی جان شما درسته تو اون گزارش سنی دیدید که شورای گفتش که من یقین دارم مال شماست زره، اما چه کنم شو اصلا این حرفا مطرح نیست، اینجا نمیرسه مطلب. فوق این حرفاست مسئله. امامت مسلمین در واقع مسئولی بر تمام اجزای در واقع جامعه هست. تمام النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، تعبیر قرآن النبی با علی فرق نمی کنه. این پیغمبر در مقام امامت هست که اولا بالمؤمنین من انفسهم هست. علی هم همینطوره. مقام امامت فوق این حرف هاست، فوق تصور شماست. اصلا عرض بکنم به این شکله، این فقره آخر کل قضیه رو زیر سوال میبره که اصلا عرض بکنم فقط در یک کلمه ما آمدیم آبروی من دو خدا رفس بکنیم، همون که خودش درخواست کرد. این در واقع یه جوری بود که خلاصه به قول معروف خدشه حیثیتی به من دو خدا وارد نشه. عرض کردم فقط در یک کلمه، به جایی که من بخوام به عنوان امام مسلمی از این بگیرم و خلاصه این دیگه کل فامیلش و شخصیت همه اعتبار اجتماعیش از بین بره، شورای بگیره مثل یک دعوای عادی. این در واقع یک نوع تصویری است که بیاد در سطحی قرار بگیره که بله بگه خب به هر حال این بنده خدا رفت دادگاه و دادگاه ازش گرفت خلاصه. ولذا اینجا حضرت میخوام بفرمایند که کل مسئله اصلا صورت مسئله چیز دیگه است، همین چیزی است که در مقابل خلافا مطرحه. این در واقع پاسخ به خلیفه اوله که در مقابل علی و زهرای مرضی قرار گرفت و شهود طلبید. گفت این یک به اصطلاح دعوای حقوقی به اصطلاح خودمون رو باید شاهد بیارید. علی در بعد از عرضم به حضورتون که 20 اندی سال داره پاسخ به خلیفه اول رو میده که شما غاصبانه آمدید خلافت رو غصب کردید، بعدم در مقابل ما شهود خواستید، چه حرفی داری میزنید شما؟ مقام امامت فوق این حرف هاست. پس بنابراین عرض میکنیم که این فقره آخر اصلا صورت مسئله رو عوض میکنه کلن. در فرمودید حالا شما اینو در نظر بگیرید در مقابل اون گزارش سنی قرار بدید، ببینید 180 درجه برش گردوندند. 180 درجه که بله علی قبول کرد، اصلا درست بود کار شورای تقریر فرمود حضرت، گفت کار درستی درست میگی، همونجا داره دیگه، دیدید دیگه، فرمود که بله من باید شاهد بیارم، من باید شاهد بیارم. خب عرض کردم شو به جای شورای اگه خلیفه بگذارید، این در واقع تصدیق کار خلیفه است. اینجا دقیقاً چیکار کرده تو این گزارش؟ دقیقاً در مقابل خلیفه ایستاده که شما چه کارید از من شاهد بخوای؟ تو کی هستی که از من شاهد بخوای؟ دقت فرمودید من معیار حق و باطلم، حرف من حجته، امام مسلمین هست که تعیین میکنه چه چیزی درسته چه چیزی غلطه. مطلب اینجوری است. حالا شما ببینید ما چی رو بشه عوض کردیم، کدام فضیلته، کدام تضییع حقه، کدام گزارش، کدام حرف، و اینجوری داریم منتشر میکنیم خودمون ناخواسته متاسفانه. مطلب بعدی که از این روایت شریف برمیاد، خطاهای فاحش کسی است به نام شورای که این در واقع قاضی برخواسته از سیستم خلافته. در فرمودید که ایشون منصوب عمر است، حدود 20 ساله داره قضاوت میکنه و این آدم در یک قضاوت 3 دفعه به تعبیر امیرالمومنین قضایی به جور میکنه، ظالمانه قضاوت در یک قضاوت. این نشانه چیه؟ نشانه عمق انحراف در واقع جامعه از نظر فرهنگ دینی و معارف الهی است. چقدر جامعه منته که قاضی برجستش در مرکز حکومت اسلامی، این قاضی القضات دیگه در مرکز حکومت اسلامی کوفه قضاوت میکنه و در یک قضا 3 بار جائرانه به تعبیر امیرالمومنین ظالمانه حکم میکنه. خیلی فاجعه است. مراجعه فرمایید وقتی دور میشوند مردم و جامعه از معیار و مسیر حق و از امام فاصله میگیرند، این نتیجهش این میشه. و این لطافت اون فقره اخیری که در کتاب من لا یعذر جناب شیخ صدوق اضافه کردن، این مطلب رو که امام باقر علیه السلام فرمودن که اولین کسی، اشاره به همین مطلبه، اولین کسی که شهادت مملوک رو رد کرد رمع بود. حالا میگه اسم میبریم، قبلا گفتیم رمع بود، بعد این رمع آمد و رفیقش آمد که جامعه رو منحرف کرد، منحط کرد که این دستگاه قضاوتش اینه، یعنی اون که بخواد حق و باطل رو تشخیص بده با باطل و ظالمانه عمل میکنه. این کاری بود که دستگاه خلیفه کرده. ببینید چقدر اصلا نگاه کنید مسئله رو تو این گزارش، ببینید چه مسئله چجوریه، تمام مواجهه با دستگاه خلافت اصلا. این برگشت یعنی در واقع یک محکمه ثانی برای محکومیت دستگاه خلافته. اون گزارش سنی هم ببینید که یک محکمه است برای محکومیت امیرالمومنین. بله این انحراف به این شکل شد و کار به جایی رسید که عرضم به حضورتون که قاضی مثل شورای با اون همه دبدبه به کپکپه که خودشون میگن که به اصطلاح دیگه عقزن ناسه، دیگه بالاترین ما قاضی بهتر از شورای نداریم، تعابیر عجیبی کردن در مورد این شخصیت. و عرضم به حضورتون بله 70 سالم دوام آورد، در تمام حکومت هم بود تقریبا، حکومت های طرفدار امیرالمومنین، حکومت در زمان امام حسن علیه السلام و بعد معاویه در تمام حکومت مروانی شون بود. یعنی چنین آدمی که اینقدر محافظه‌کاره و عرضم به حضورتون که اعتبار اجتماعی داره، این آدم اینقدر در واقع احکامش جائرانه و ظالمانه است. خب پس بنابراین ببینید، میخوام عرض بکنیم که در این واقعه امیرالمومنین نه در مقابل شوری نمایندگی میکنه از جریان بدعت‌گذار و تحریفگر خلافت. این در واقع صورت مسئله اینه، غضبی که داره علی میکنه داره در مقابل این جریان میسته، جریانی که خب البته اونا رأسش کسای دیگه بودن، یک بار مقابله کرده خودش و زهرای مرضیه، الان بار دوم داره مقابله میکنه. دیگه فرمودی این در واقع صورت مسئله اینه و در مقابلشون میسته و در مقابل انحرافاتش میسته. البته عرض کردم بعدم منجر میشه به اصلاح این که جناب آقای شوری رو از کار برکنار میکنن، میرون علیه السلام اجازه نمیده که این ادامه بده کارشو. عرضم به حضورتون که پس بنابراین کل داستانی که ما داریم میبینیم اینجوریست که این فریادیست بر علیه دستگاه و جریان خلافت و به اصطلاح اون مکتبی که اونا تأسیس کردن که جوانب مختلفی داریم مکتب. این مکتب مکتبی است که ما معتقدیم به انحراف برده به اصطلاح حقیقت دین را و احکام الهی را، و الا ماشاءالله این کار را انجام دادند. ببینید دیگه عرض میکنم، حالا یک روایتی وجود داره در کتاب کافی جلد 8 صفحه 58، در اون روایت بسیار جالب و مفصل است. البته جناب کلینی عرض کنم که این خطبه است از امیرالمومنین علیه السلام نقل میشه، عرض کنم مفصله اگه مراجعه فرمایید. در این خطبه شریف امیرالمومنین 20 مورد، تقریبا حدود 20 مورد از انحرافات و بدعت‌های دستگاه خلافت رو بیان میکنن و عرضم به حضورتون که بعد میفرمایند که اینا انحرافاتی ایجاد کردند و من میخواستم اونا رو برگردونم، اما تعبیر لطیفی داره حضرت و واقعا از مظلومیت حضرت که من اگر میخواستم در واقع در مقابل اینا بیستم و اینها رو اصلاح بکنم و این کارو کردم، در بعضی از مواقع از لشکر خودم بر علیه خودم چیکار کردند؟ فریاد زدن. یعنی از کسانی که پایکار خودم بودن میخواستن با من بجنگن همراه من، اونا اعتراض کردن. در واقع حضرت فرمودن این مظلومیت نیست، فرمودن این انحرافات رو اونا ایجاد کردن، دیگه نمیشه اون انحرافات رو تصحیح کرد، علی هم نمیتونه تصحیح بکنه. خب بعضی از انحرافاتی که اصلا این در واقع دو مقوله است، انحرافات اونا بخشی تحریفاتی است که انجام دادند و بخشی بدعت هایی است که ایجاد کردند، که ملاحظه فرمودید این قضیه‌ای که بیان شد در این گزارش یکی از رشاعات اون انحرافاته، تحریفاتی انجام دادن. من به برخی از اونها اشاره میکنم. ببینید آمدن یک مسئله تحریف شخصیت، دستگاه خلافت تحریف شخصیت کرد و اینو گسترده انجام داد و بعد دنباله ها و امتداد اونها در طول تاریخ علماشون و ائمهشون به قول معروف اسم بذاریم ائمه کفر به اصطلاح اینا آمدن و تحریف شخصیت کردن. یعنی چی؟ یعنی واقعا انسان منابعش که میبینه دقیقاً شخصیت سازی کردن، عجیب شخصیت خلفا رو بالا بردند و بعضی از همسران پیغمبر رو، همونهایی که به این خلفا منتسب بودن، فوق العاده. یعنی شما ملاحظه بفرمایید کتاب های فضایل اینها رو اصلا واقعا انسان مبهوت میمونه که اگر انسان ندونه که از کی دارن اسم برن، فکر کنه نستعین بالله از امیرالمومنین دارن صحبت میکنن یا زهرای مرضیه دارن صحبت میکنن، اینقدر اینا رو بالا بردن. از اون طرف شخصیت خود پیغمبر اکرم را و به خصوص شخصیت امیرالمومنین رو تنزل دادن، یعنی اونها رو ارتقا دادن، شخصیت این دو بزرگ رو تنزل دادن. خب واضح هم هست که چرا این کار صورت میگیره. ببینید وقتی که اونها مدعی میشوند که ما خلیفه پیغمبر هستیم، خب خلیفه با مستخلفان ان با نسبت داشته باشه، نمیشه کسی اینقدر فاصله داشته باشه از نظر روحیات و فضائل و کمالات و شخصیت و جانشین کسی بشه، نمیشه. واقعا انسان در صحیحین به خصوص ملاحظه فرمود شخصیت پیغمبر اکرم رو آدم تعجب میکنه و البته بعدم تاکید کردن، الانش هم همینطوره. الانم چیزی که رأی میکنن از پیغمبر اکرم شخصیت عرفی است کاملا، نه شخصیت قدسی، و و دیگه در به تبع اون امیرالمومنین که جای خود داره. و از اون طرف چه فضیلت هایی حتی برای معاویه، اصلا آدم از میگم حالا من نمیخوام مسطره رو کنم، اگه کسی از آن خواسته خودش مراجعه کنن، چه چیزای عجیب و غریب، اصلا مبهوت میشه انسان. حرفایی رو بعد به نسبت پیغمبر عرض کردم، یعنی در مواجهه با پیغمبر اونا رو بالا بردن که اینا چقدر عظمت شأن دارن، مثلا پیغمبر به اونا اعتنا میکنه، پیغمبر از اونا خط میگیره، متعدد اینا نقد کردن اینها رو. تحریف شخصیت یکی از ابعاد تحریفات دستگاه خلافته. نکته دوم، برگردوندن معارف، جعل احادیث یا تعویل احادیث. ببین همین حدیث انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا و صدقه که گفتیم، این در واقع عمود خیمه اون به اصطلاح تضییع حق زرای مرضیه بود و همه جا به این استشهاد شد و قضیه، یعنی در واقع ببینید ارث را که از محکمات احکام اسلام هست به این شکل چیکار کردن؟ تحریف کردن که اصلا این مگه میشه یه قاعده قطعی قرآنی رو مانا تخصیص داد با همین در واقع روایتی که بیان کرد که نه پیغمبر اکرم ارث، همه قانون ارث برشون حاکمه، همه مسلمان ها غیرت خود پیغمبر اکرم، تحریف کردن احکام را با جعل احادیث. و این نمونه کم لهم النظیر. یا در مورد احکام قضایی که تو همین واقعه ملاحظه فرمودید، یا در همون قضیه مسئله فدکی و عرضم به حضورتون که مطالبه حق زهرای مرضیه و در اونجا شهادت حضرت، اولا مطالبه شهادت کردن این غلط بود، در همین واقعه ملاحظه فرمودید اونجا غلط بود، اینجا هم غلط بود، شهادت حضرت رو رد کردن به اعتباری که یجر رو الى نفس زینف، این حکم باطل و ظالمانه. بعد به حضورتون عرض شبتش ادعا کردن که باید عدلین باشن و اینجا عدلی وجود نداره، این هم شهادت بعدی که اینجا هم همینطوره. عرض کردم ببینید کاملا این واقعه این تطبیق میکنه بر همون اتفاقی که در صدر افتاد. و این تحریفات در احکام البته برای اهداف خاصی طراحی شده بود دیگه، اینا تحریفاتی بود که اتفاق نیفتاد. در مقوله بدعت ها الا ما شاء الله که عرض کردیم اون روایت شریف، امیرالمومنین اشاره به بدعت ها میکنن، انواع و اقسام بدعت ها، اصلا اصل جعل مسئله حاکمیت و خلافت خودش یک بدعت بزرگ بود، یعنی مسئله رو از در واقع یک منصب الهی تبدیل کردن یک منصب عرفی مثل بقیه حکام جور که آقا می دست مردمه و چیزی رو اینا در واقع خودشون ساختن به نام اجماع مسلمین. و البته خب بعدها علماشون دیگه افتادن دنبال توجیه مسئله و حرفوی عجیب و غریبی زدن که بله مسلمان ها خودشون تعیین میکنن، پیغمبر هم همجور فرموده و جعل احادیث و انواع و اقسام در واقع جعلیات و تحریفات رو اینجا انجام دادن. و در مسئله حاکمیت و زعامت و ولایت مسلمین این بزرگترین بدعت بود، یعنی تمام بدعت ها فرع بر این اصله. و بعد هم آمدند مسئله اجماع رو به معنی یکی از ارکان در واقع اعتبار و حجیت قرار دادند و همین رو اومدن توی مسئله مثلا استنباط احکام کشوندن تو مسئله مسائل مثلا فقاهت خودشون که بعدا عرض کردن علماشون دنبال کردن دیگه، فختم هم نشد به اینجا. اینا اومدن مسائل دیگه رو مثل استحسان مثلا اومدن گفتن که بله عرضم بزرگون که ما رأى المسلمون حسنا فهو حسن عند الله، یه قاعده درست شد که اون چیزی که مردم و جامعه بپسندند این خدا هم همینو میپسنده، جامعه مسلمین، اسم اون قاعده استحسان که از ادله اثبات احکام شرعی است. اصلا وقتی که انحراف شد دیگه متوقف نمیشود انحراف، همینطور جلو میره. وقتی گفتش که ما اونجا رو خراب کردیم، اصل ولایت الهی رو از بین بردیم، دیگه اونها که فرشه. یکی از اصلی ترین بدعت و مهمترین بدعتی که ایجاد شد در جامعه در واقع تصدی و ولایت الهی بود که از بین رفت. و دیگه الا ماشاءالله، عرضم به حضورتون که بدعت‌های بعدی، ببینید اینا در واقع اومدن یک نگاه نژادی رو، یک تبعیض نژادی رو در زمامداری در واقع حاکم کردن. در مورد مثلا مملوک و عبد مسئله ارث رو نفی کردند. حتی ورود کسانی که مثلا عبد و برده ها رو به سرزمین اسلامی بدون اذن مولاشون منع کردند. ازدواج غیر عرب با عرب رو گفتن این نباید انجام بشه. این عجیبه واقعا، کاملا یک نگاه نژادی حاکم شد. این هم یک بدعت دیگه، اصلا هم دیگه اصلا حد و عصر نداره دیگه، حد یقف نداره، چیزی مانع نیست. وقتی شما اون حق اصلی را غصب کردید دیگه، اینا که دیگه بدعت بعدی در مسائل عبادی، در وضو، در اذان، رسما خلیفه دوم توجیهاتی کرد، اذان رو تغییر داد، حی علی خیر الامر رو تبدیل کرد به الصلاة خیر من النوم، در نماز تکتف تأمین، بله راحت دیگه، با یک استحساناتی، با یک توجیهاتی اینا رو آوردن داخل کردن. در مسئله بدعت بعدی متعه حج و نسا بود، ببینید تصریح کرده جناب خلیفه، اینا در کتابای صحیحشون میتونید پیدا بکنید، متعتان کانت حالا عهد رسول الله و انا انهی انهما و عاقب علیهما متعت النسا و متعت الحج. رسما خلیفه اعلام میکنه که دو امر، دو تا متعه بود، متعه نساء و متعه حج که در زمان پیغمبر انجام میشد، جزو سنت های پیغمبر بود، ولی من از اونها نهی میکنم و کسی من انجام بده چیکار میکنم؟ اونا رو عقاب میکنم. معاذ الله تصریح کرده، عرض میکنم این چیزیه که ما گفته باشیم. این روایت مال مالک ابن انس، یکی از در واقع ائمه در واقع مذاهب اهل سنت، در کتاب به نظرم صحیح مسلم اومده، در صحیحشون اومده، تصریح کرد خلیفه که زمان پیغمبر بود، انجام میشد، سنتم بود، من بنده الان تشخیصم نباید باشه، و این رو در واقع من کرد و گفت من کسی این کار انجام بده من رو چیکار میکنم؟ اون رو مجازات میکنم. و در مسئله صلات جماعت به اصطلاح در مستحبات، نمازهای مستحبی، دارد که این وقت در ماه رمضان ظاهرا عمر وارد مسجد شد، دید مردم دارن نماز میخونن، نماز مستحبی، و هر کسی یه گوشه، جمعیت هم زیاده، گفت این چه کاریه؟ خب شما جماعت بخونید، اصلا دیگه چیزی جلودارشون نیست، هر چی بخواد انجام میده و هر چی بخواد حکمی رو وضع میکنه. بله یه امام جماعت گذاش، گفت خب جماعت بخونید، که همون نماز تراویح اصطلاحی که الان هم تا همین الان هم ادامه داره این مسئله، که بله گفت بود جماعت، بله همینطور این سنت شد، سنت شد خواندن نماز تراویح، نماز مستحبی در ماه رمضان به جماعت، که بدعته. و خودش هم گفت نعم هذه البدعه، این تعبیر، گفت که بله بدعت داری، بدعت خیلی خوبیه، ما خودمون قرار دیم، قبلا نبوده، پیغمبر اکرم فرمودن که نماز نوافل رو نباید به جماعت خوند، ولی ایشون گفتش که نه این کار خوبیه، من به نظر ما دیگه تشخیص ما اینجوریه و باید این نماز رو به جماعت بخونم، و جماعت و این سنت شد. بعد امیر المؤمنین فرمود که من نهی کردم در این قضیه، وقتی بعد از اینکه حکومت رسیدن نهی فرمودن، فریاد زدن، همین یاران خودش فریاد زدن که وا سنت عمرا، سنت عمر از بین رفت، جامعه کاملا در واقع این مسائل رو پذیرفت. و عرضم به حضورتون که نکته بعدی هم همینه، 25 سال از حاکمیت سقیفه گذشت و جامعه کاملا مجاب شد نسبت به این خلافت و او رو مشروعیت بهش بخشیدند و اینا شروع کردن انحرافات خودشون جا انداختن در جامعه. 25 سال جامعه با سنت شیخین در واقع اخت شد و عجین شد و دیگه مگه این و کاملا نهادینه کردند، تئوریزه کردند، استدلال کردند براش، دلیل آوردند، مبنا درست کردند، اینا رو به قول معروف در واقع جزو محکمات قرار دادند. اصلا ذهن جامعه کاملا این رو به عنوان یک مسئله شرعی و قدسی دید. خب دیگه مگه میشه تغییر دادین؟ و نتونست امیرالمومنین خیرش تغییر بده، امکان تغییر نبود. فرضا ببینید این شورای قاضی، عرض کردم این نماد است در بحث قضاوت، که دیگه او اول قاضی عالم اسلامه، انقدر این مسئله قوم پیدا کرده و در واقع تثبیت شده در جامعه که این به راحتی به احکام باطل و به اصطلاح جعلیات اینها حکم میکنه و بعدم اعتراض میکنه که من چه جای کجا اشتباه کردم، مثلا چیز بدیهی تلقی کردن. و اگر کسی اعتراض بکنه میگن که سنت شیخینه. دقت فرمودید؟ در عرضم به حضورتون که ابتدای روایت ملاحظه فرمودید در سه تا متن این بود که دو نفر به نام حکم ابن در واقع عیینه و جناب سلمت ابن کوهیل، که البته این ظاهرا ایشون سلمت کوهیل نباشد، به نظر سلمت محرز میرسد، چون این سلمت کوهیل از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام هست. حالا البته حالا این تصحیح داره اینجا. به هر حال دو نفر از اصحاب امام باقر علیه السلام خدمت آقا رسیدن و بعد ملاحظه فرمودید اعتراض کردن به مسئله پذیرش شاهد واحد و یمین، اعتراض شد، یعنی اینا رو مسلم گرفتن. خیلی از این قضایا زیاد داریم که اینها وقتی مواجه میشدن با کلام اهل بیت اصلا استیحاش میکردن، استبعاد میکردن که آقا یعنی چی، هر چیه، اصلا تو جامعه چیز دیگه ایست، چیز دیگه دارن به عنوان محکمات و در واقع اصول بیان میکنن. شما این چیز عجیبی ده، شازه، حرفتون خیلی قابل قبول نیست، مردم چیز دیگه میگن و جامعه چیز دیگه ای رو به عنوان احکام الهی قبول داره. ببینید اینم در صدر روایت اعتراض شد به امام باقر، فلذا امام باقر استشهاد کردن به این قضیه. مطلب این بود دیگه، حرف این بود که شما یه چیزی میگید که ما تازه داریم میشنویم این حرف رو. اینقدر انحرافی زمان امام باقر علیه السلام 114 حضرت به شهادت رسیدن، یعنی 100 سال تقریبا بعد از این قضایا اعتراض میشه. یعنی دستگاه خلافت کاملا مسئله رو جا انداخته در جامعه. خب عرضم به حضورتون که نکته بعدی که میخوایم عرض بکنیم اینه که شاید سوال بشه اینجا، یک شبهه هست. خب شما همین حرفا درست باشه، اشکال نداره، اگر شورای شما میگید برخواسته از جریان خلافت و نمایندگی جریان خلافت رو میکنه، خب امیرالمومنین که آمدن تشکیل دادن کوفه و حکومت تشکیل دادند، چرا این شورا ابقا کردند؟ چرا برکنار نکردند؟ مگه این قاضی جور نیست؟ مگه این قاضی خلفا نیست؟ مگه شما نمیگید که این در واقع نماینده و عرض کنم که بازمانده اون افکار انحرافی است، اون جریان انحرافی است؟ ایشون چرا برکنار نشد؟ چرا عوض نشد؟ چرا کسی دیگه؟ خب خیلی مهم بود در مرکز خلافت، قاضی القضات خیلی مهمه دیگه، این در واقع رئیس دستگاه قضایی بفرمایید. چرا ایشون رو حضرت انتخاب کرده؟ این الان اشکالاتی است که امروز هم میشه، معمولا به نظام خودمون هم همین اشکالات میشه. و اوبی ها 20 سال تقریبا تا زمان امیرالمومنین حدود 17 سال، شاید هم 20 سال بودن، این مورد تایید خلفا بوده و منویات اونا رو انجام میداده و همینطور که ملاحظه فرمودید در این مسئله و تمام قضاوتش رو بر اساس در واقع آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های خلفا انجام میداده. شما چرا اینو ابا کردید؟ و تا اینکه مواجه باشید باشید قضاوت جائرانه. خب پاسخ به این مطلب این است که مطلب فراتر از این حرف هاست. ببینید در مسائل اجتماعی و مسائل زمامداری و حاکمیت جامعه همیشه نمیتوان به در واقع عنوان اولیه که حق عمل کرد. به تعبیری گاهی اوقات انسان به قاعده دفع افسد به فاسد با تمسک کنه، یک مسائل اهمی در واقع وادار میکنه حاکم اسلامی رو که یک چیز در واقع به حضورتون از شبت که مهمی که اونم فاسد هست رو بپذیره، چون اگر اون رو نپذیرد به افسد مبتلا میشه، چاره جز این نیست. و در سیری امیرالمومنین در واقع دوره خلافت امیرالمومنین علیه السلام از این وقایع زیاد پیش آمد. شما ملاحظه فرمایید امیرالمومنین خب متوجه کوفه شدن، یعنی قبل از اینکه بیان خب حکام رو تعیین کردن بعد از خلافت خودشون، جای مختلفی والی تعیین کردن از جمله کوفه. والی کوفه و حاکم کوفه در زمانی که امیرالمومنین به خلافت رسیدن در سال 36 35 اول 36 جناب آقای ابو موسی اشعری است، همون شخصیت مشهور حکمیت جنگ صفین. حضرت خواستن تغییرش بدن ولی عده‌ای حتی مثل مالک اشعری فرمودن آقا صلاح نیست، این آقا وجیه المله است، این آدم خاصی است. خب بالاخره این آدم سابقه داری بود و داری اعتبار بزرگ اجتماعی بود، بعدا هم همینطور بود. فرمودن صلاح نیست، مردم اینو خیلی آدم بزرگی میدونن، عوض کردن او جو جامعه رو به هم میریزه. همین ابتدای کار خلافت شما این کار انجام بدید، به خصوص کوفه که خب مرکز و پایگاه در واقع امیرالمومنین علیه السلام بود و عمده نیروهای حضرت در کوفه بودن، فرمودن این اونها گفتن، یعنی مشاورین مثل مالک اشعری گفتن صلاح نیست الان عوض کردنش، و ابقا کرد حضرت همین آقای ابو موسی اشعری رو ابقا کرد اولو. و اتفاقا وقتی حضرت جنگ بصره پیش آمد و آمدن در زیقار در بین بصره و کوفه و فرا خوندن که ابو موسی گفتن که شما مردم رو بفرست، برای لشکر رو بفرست که در واقع حمایت بکنن ما رو در جنگ بصره، همین ابو موسی اشعری که والی امیرالمومنین بود گفت نه الان زمان فتنه است، برید تو خونه بشینید، نه اجازه نداد که مردم برن کمک امیرالمومنین علیه السلام. همین یکی از اسباب مهم مشکلات برای امیرالمومنین در جنگ جمن همین آقای ابو موسی اشعری بود. ولی چاره‌ای نبود. اول کار عرض کردم کار فاسدی است، ولی برای دفع افسد لازمه. عقل اینو در واقع حکم میکنه بهش. و این خدشه نیست برای امیرالمومنین. عرضم به حضورتون که بنابراین این از این مواقع مسائل است، از این دست مسائل است. و همین آقای ابو موسی اشعری بود که در مسئله حکمیت آخر هم در مسئله مداهنه و صلح در امیرالمومنین علیه السلام تسلیم شدن در مقابل خوارج مثل اشعث بن قیس و غیر ذلک. فرمودن که مالک اشعری گفت آقا جان کار تمامه. آقا فرمود که اگه میخوای بازم منو ببینی دست بردار برگرد، به خاطر اینکه بله درسته کار تمامه، ولی کاری که اونجا شما اگه کار معاویه رو تمام می‌کنی اینور کار علی رو تمام می‌کنن. بعدم در مسئله حکمیت هم بازم همین اتفاق افتاد و یک سری افراد جاهل و نادان و ارسن به حضورتون مدن این حکمیت رو بر اساس حضرت تحمیل کردن و همین دوباره بعد اعتراض کردن حکمیت همین آقای ابو موسی اشعری رو. بازم حضرت مجبور شدن دیگه در واقع اینو قبول بکنن. اگر قبول نمی‌کردند کل مسئله زیر سوال می‌رفت. در اصل خلافت هم همین طور بود. امیرالمومنین علیه السلام اول خلیفه رو نپذیرفتند، مقابله کردند، ولی بعد بیعت کردند دیگه. بعد فرمودند که دیگه چاره‌ای نیست و استدلال هم کردند. بعضی اعتراض کردن شما چرا جریان خلافت رو قبول می‌کنید؟ حضرت فرمود که از که بعدم مسائل رده و ارتداد ایده، حضرت فرمودند اگر ما هم اصل اسلام رو حفظ بکنیم مجبوریم که فعلا مماشات کنیم. همین امیرالمومنین در زمان خلیفه دوم، خب ببینید خلیفه دوم یه شورای مشورتی داشت، ظاهرا 30 نفر از 15 نفر مهاجرین، 15 نفر از انصار مهاجرین مشورت میگرفت، شورای مشورت. یکی از مشاورین جناب آقای خلیفه عمر خود امیرالمومنین علیه السلام بود و اتفاقا مشاورای حضرت بود که خیلی از مواقع نجات بخش بود. مثلا در جنگ موسوم به جنگ فتح الفتوح، جنگ نهاوند با ایران که خب قضاهای مفصلی داره ملاحظه فرمایید، اونجا خلیفه می‌خواست بره به سمت میدان جنگ، اوضاع خیلی بدی شده بود و گفتن شما خودت باید بیای تا روحیه بگیرن سربازان و چه اونها. امیرالمومنین اونجا داره در نهج به حضرت فرمودن نه تو نباید بری، تو باید اونجا بیستی و تو از مرکز خلافت تدبیر و هدایت بکنیم. اگه اونجا بری و تو رو حتما دشمن هدف خواهد گرفت و کل نظام از فرو خواهد پاشید. یعنی امیرالمومنین به خاطر مصلحت جان عمر و خلیفه دوم که غاصبه و اون همه با هم معارضه کردن نجات میده، میگه مصلحت اهم هست اینجا، مصلحت اهم ایجاب میکنه که شما بگذری از اون مصلحت مهم. بنابراین این مسائل جامعه اسلامی است که به اصطلاح امام رو وادار میکنه که چیزهایی رو بپذیره که در حالت عادی نمیپذیره. و همین مسئله در مورد شورای هم اتفاق افتاده. خب یک آدمی است، شخصیت خاصی داره، از کلم دیگه این شخصیت انقدر وجاهت اجتماعی داره که 70 سال قضاوت میکنه در تمام حکومت ها، در تمام حکومت ها آخر عمرش قضاوت میکنه. 70 سال قضاوت خیلی عجیبه، این منصب رو 70 سال کسی حائز باشه لاینقته. البته امیرالمومنین علیه السلام در یک فترتی او رو عزل کردن از منصبش، ولی خب این آدمی که تا اون زمان هم 20 سال قاضی بوده و منصوب خلفاست، منصوب خلفاست، عمر و مثلا عثمان شأن در اهل سنت شأن بالاخره رفیعی دارن دیگه اونا، و خیلی هاشون از امیرالمومنین بالاتر میدونن اینا رو. خب چنین جامعه‌ای وقتی چنین قاضی داره، شما چه کسی رو میخوای جایگزین کنی؟ اصلا عزل او در ابتدای کار میبینه چقدر تبعات اجتماعی داره، چقدر از نظر پایگاه مشروعیت مشکل ایجاد میکنه بر امیرالمومنین. و عرضم اصلا چنین چیزی در مطلقاً این کار عقلایی نیست. و البته عرض میکنم امیرالمومنین ابتدای کار مثل ابو موسی اشعری حاکم کوفه اول او رو تثبیت کردند، ولی بعد به شدت در مقابلش ایستادند و او رو عزل کردند. شورای هم همینطور. تو همین قضیه ملاحظه فرمایید، از کدام این در واقع مواجه با اصل خلافت و جریان باطل انحرافی خلافت هست. بنابراین وجود این وجاهت ها و اعتبار ها و مقبولیت های اجتماعی حاکم رو به جایی میرسونه که مجبوره که برای دفع اون فساد در واقع عزل این انسان ها. الان ما در زمان خودمون هم همینطوره، هم هست امام هست مقام معظم رهبری در واقع مبتلا به این مسائل هستند و بودن. مثالش هم خیلی زیاده، افرادی بودن که واقعا در سمت خودشون صلاحیت نداشتن، اما مسائل پیرامونی و وجود یک ملاکاتی ملاکات اهمی باعث میشه که اونا رو حفظ بکنن و بعضی اعتراض میکنن که مثلا چرا فلانی چرا فلان مگه این خطاکار نیست. خب آجان این فقط شما یک طرف قضیه رو داری میبینی، ابعاد فراتر رو نمیبینی. او ولی امر که اون بالا نشسته داره میبینه که اگر قرار باشه مثلا این آدم رو تغییر بدیم یا مثلا فرض کنید تغییر داشته باشیم در رویه ها، بعضی رویه ها این مستلزم مشکلات بالاتری است، صدمات بیشتری خواهیم خورد. بعضی این فهم اجتماعی رو ندارن، خیلی خط‌کشی شده فکر میکنن. خب این علیه دیگه، این معیار مثلا میزان حقه، میزان عدله. خب شما شخصیتی مثل شوری رو نگه میداره، مجبوره، چاره‌ای نداره، یا اصلا بالاتر از این شخصیت خلیفه رو تحمل میکنه و او رو تایید میکنه، تصدیق میکنه، تصدیق میکنه عمر را، به خاطر اینکه مصلحت مهمتری است. اصل ایشون فهم حضرت فرمود اصل اسلام در خطره. در ابتدای خلافت فرمود من اگر این با اینا معارض، خیلی تقاضا کردن که بیستن مقابل اینا، شمشیر بکش ما هستیم پای تو. آقا فرمود کارو نمیکنم، اسلام هنوز حدث سن، هنوز ابتدای کار، این نهال نوپاس. ما اگر بخوام در ابتدای کار در داخلی در من مثلا مرکز مثلا ایجاد اسلام که مثلا مدنیت النبی باشه دعوا را بندازیم، خب مراکز پیرامونی حضرت همین فرمود و این قبائل و این جاهای دور دست از این ناحیه حتما اینو برمیگردن از مساله و اصلا کل جامعه به اختشاش و شورش کشیده میشه، اساس اسلام از دست میره. بعضی این فهمو ندارم متاسفانه. نه اینجور نیست، ابقای شریک کاملا کار عادلانه و عاقلانه است. و البته عرض کردم بعدم امیرالمومنین علیه السلام وقتی که اون مصلحت دیگه ابعادش کم شد و اون اهمیت دیگه نداشت، شورای رو برکنار کردن و در واقع به این شکل هیچ گونه ایرادی بر مسئله وارد نیست. این تمام کلام هست در این شبهی که خدمتتون عرض شد و متاسفانه بازم عرض میکنم متاسفانه ما برگ برنده خودمون رو که مراد این گزارش هست رو تبدیل کردیم به برگ بازنده. یعنی ما با این برگ برنده که میتونیم دقیقاً نشون بدیم امیرالمومنین محکم در مقابل خلافت بعد از گذشت 25 سال ایستاد و باز همون حرفا رو واضح‌تر، صریح‌تر بیان کرد و استدلال ادله قوی واضح و روشنی آوردند، این رو تبدیل کردیم به چی؟ تبدیل کردیم که به یک قضیه دروغی که به شدت هم نش پیدا کرده. بعد خودمون اومدیم گفتیم، نوشتیم و علی رو محکوم کردیم و خوشحالیم از این کار بزرگ و کف زدیم برای خودمون که ببینید علی کیه، علی چنین کسی است که چنین فضیلتی دارد که با یهودی به محکمه میره و نمیفهمیم که با این کار خودمون تمام حق خودمون رو داریم از بین میبریم و خودمون داریم چیکار میکنیم؟ این شبهه رو تثبیت میکنیم که اگر امیرالمومنین اینجا قبول کرد مسئله در واقع مطالبه شهود را و رد شهود توسط حاکم را، چرا اونجا قبول نکرد؟ چرا اونجا قبول نکرد؟ اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.